3 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جنگنده های روسیه پنجشنبه گذشته ایران را ترک کردند. به گفته وزیر بهداشت ایران، وضعیت بهداشت زندان ها مطلوب نیست. و دادستان تهران خبر منع فعالیت برخی از سینماگران را تکذیب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا اکادمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت روز سه‌شنبه گفت جنگنده‌های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند. آقای شمخانی تاکید کرد که این رخداد ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. پس از اعلام خبر پرواز جنگنده بمب‌افکن‌های روسیه به سمت سوریه از پایگاهی در همدان، آمریکا از آن ابراز تأسف کرده بود. علی شمخانی و سخنگوی وزارت دفاع روسیه در حالی از توقف این پروازها خبر دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس صبح روز سه‌شنبه در جلسه علنی در پاسخ به یکی از نمایندگان منتقد به این عملیات گفت که پرواز هواپیماهای روسی متوقف نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفته بود هنوز مشخص نیست که پرواز جنگنده‌های روسیه از ایران متوقف شده باشد. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید وضعیت بهداشت در زندان‌ها مطلوب نیست. آقای هاشمی با بیان اینکه باید در فضاها تجدید نظر شود افزود در زندان‌ها بیماری‌هایی از جمله ایدز، بیماری‌های پوستی و سل وجود دارد که به گفته او نیاز به غربالگری و درمان در این زمینه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر بهداشت در این باره از محروم شدن زندانیان از حقوق بیمه‌ای انتقاد کرد. آقای هاشمی خواستار حمایت قوه قضاییه از تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت و به عنوان مسئول اصلی امور زندانیان شد و افزود اگر منابع این قوه دچار مشکل است زندان‌ها برای وزارت بهداشت اولویت دارد. در روزهای گذشته مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران تعداد زیاد زندانیان را دلیل بروز مشکلات جدی بهداشتی عنوان کرده بود. آقای پور محمدی همچنین گفت زندانیان باید برای عملهای جراحی و درمان بیمه شوند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه خبر ممنوعیت فعالیت برخی سینماگران را تکذیب کرد و گفت ممنوعیت فعالیت صرفاً ناظر به شرکت‌های پخش کننده فیلم است و ارتباطی با هنرمندان و تهیه کنندگان ندارد. به گفته دادستان تهران این تصمیم دستور قاضی بازپرس پرونده به ریاست سازمان امور سینمایی اعلام شده است. واکنش دادستان تهران به گفته های حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی سازمان سینمایی ایران است که روز دوشنبه گفت تعدادی از تهیه کنندگان سینما به دلیل پخش شدن آگهی فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت منع شدند. در بین اسامی این تهیه کنندگان نام رضا میرکریمی مدیر عامل پیشین خانه سینما و کارگردان فیلم دختر و همچنین تهیه کنندگان فیلم‌های بارکد، دراکولا، نبات چوبی و زاپاس دیده می‌شود. در ماه‌های اخیر موضوع پخش تبلیغات برخی از فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های ماهواره‌ای با برخورد دستگاه قضایی همراه بوده و از جمله در خرداد ماه تهیه کنندگان 3 فیلم به دادسرا احضار شدند. و علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین ایران در واکنش به انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 میگوید که تصمیم فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق یکسان بوده، اما اطرافیان آیت الله منتظری دیدگاه وی را در خصوص این اعدام‌ها تغییر دادند. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی حدود 2 هفته پیش یک فایل صوتی از او مربوط به 24 مرداد سال 1367 منتشر کرده که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
پس از انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 در ایران، واکنش‌ها به این اظهارات همچنان ادامه دارد. علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات ایران در ارتباط با این اعدام‌ها می‌گوید که نظر آیت الله خمینی این بود که حکم خدا باید اجرا شود و قضاوت تاریخ در این باره مهم نیست. علی فلاحیان در گفتگو با خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمی قم در این باره گفته است که استناد فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر این که اعضای سازمان مجاهدین خلق محارب بوده اند و میبایستی اعدام میشده اند یکی بوده، اما برخی اطرافیان آیت الله منتظری او را وادار کردند که بگوید اعدام ها مصلحت نیست. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول ترکیه، در تحلیل اظهارات علی فلاحیان معتقد است که اظهارات چند روز اخیر مقامات حکومتی ایران در قبال اعدام‌های سال 67 بیشتر جنبه توجیهی دارد.
من فکر میکنم عمده گزاره‌هایی که مدافعان اعدام های تابستان 67 در روزهای اخیر مطرح میکنند در خدمت توجیه کار آقای خمینی هستش. یعنی مطرح میکنند که مبانی فقهی دو نفر یکسان بوده یا اینکه نظر فقهی آقای خمینی به خاطر اینکه ولی فقیه بوده و سایر فقها از جمله آقای منتظری ارجحیت داشت و خود آقای منتظری هم این رو گفته. در مورد تابستان 67 هم با اینکه آقای منتظری یک اعتراض فقهی حتی به قضیه میکنه و در اون دیدار با هیئت سه نفره هم سعی میکنه با استناد به روایات و متون دینی اون رو نفی و نهی بکنه، در نهایت یک پاسخ سیاسی میشنوه که بیتتون شما محاصره کرده و تاثیر گذاشتن و تحت نفوذ منافقین یا لیبرال ها هستید. بنابراین این نظر فقهی آقای منتظری رو یک پاسخ کاملا سیاسی و جناحی تا حدودی بهش دادن، ولی الان که در مقام توجیه برمیان همه چیز رو در مقام فقهی دارن تفسیر سازی میکنند.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در زمان ریاستش بر وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از روشنفکران ایران رخ داد. او در گفتگو با خبرگزاری رسا در توجیه اعدام‌های تابستان سال 67 دیدگاه‌های فقهی آیت الله خمینی و برخی از مراجع تقلید را مبنای این اقدام معرفی کرده است، مبنایی که از نظر محسن کدیور پژوهشگر دینی در آمریکا اصلاً جنبه فقهی و دینی ندارد.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریرالوسیله‌شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدن کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند. اینها رو محاکمه کردند. داشتن تحمل محکومیت زندان می‌کردند. جرم جدیدی هم مرتکب نشدند. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب می‌گذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض می‌کنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده. حالا می‌خواید همسازمانی های اونها را ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی، حدود دو هفته پیش یک فایل صوتی او مربوط به 24 مرداد سال 1367 را منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقامات قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون پاسخ روشنی به ابهامات اعدام‌های دهه 60 ندادند. به اعتقاد تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در اعدام‌های سال 67 اقدامات حقوقی و قانونی هم حتی رعایت نشده است.
هنوز این مسئله اعدام های داغ تازه است. در همین حکم شما میبینید آیین دادرسی دور زده میشه. قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این سه نفر نظر بدهن، تمایل به اجماع باشه. و بازم آقای منتظری در خاطراتش میگه، میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد، نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش میدادن.
دست خطی که نخستین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود. آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی به این موضوع اعتراض کرد و همین اعتراض باعث شد تا از سمت خود به عنوان قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی برکنار شود. زندانیانی که در تابستان سال 67 اعدام شدند عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های چپ و کمونیست بودند. آنها پس از اعدام عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران به خاک سپرده شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شنوندگان رادیو فردا.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام فرمودند که توافق مکتوبی با روسیه برای ماندن در پایگاه شاهرخی سابق امضا نشده است. این روسیه که ما میشناسیم اگر 100 تا توافق کتبی هم امضا میشد، بیرون کردن اونها از این پایگاه امکان پذیر نبود. وای به حالی که توافق مکتوب هم امضا نشده است. آقای خامنه ای، دارید کم کم به هدفتون میرسید، فروختن ایران عزیز به روس‌ها به شرط تضمین بقای جمهوری اسلامی.
من میخواستم بپرسم که آمریکا تو تمام کشورهای دنیا، از هاوایی، از فیلیپین، از کره جنوبی، ژاپن، پایگاه دیگه گاگارسیا، تمام دنیا کشورهای اروپایی پایگاه داره، روسیه به طور موقت از پایگاه همدان برای سوختگیری هاکماش استفاده کرد، چرا یه همه جار جنجال میکنن؟ چرا نمیگن آمریکا پایگاه گرفته تمام کشورهای دنیا؟ چرا یه همه تبلیغات میکنن؟ ممنون، خداحافظ.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارن، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله این انشای خوبی است، اما چگونه؟
میخواستم از امامان جمعه محترم شهرهای ایران خواهش کنم که به جای اینکه موسیقی رو منع کنید، یه مقدار به فکر فحشا، بیخانمانی، بیکاری جوانان، اعتیاد جوانان، دزدی‌ها، چپاول‌ها توجه داشته باشید.
و آتش سوزی در طبیعت و پوشش گیاهی مریوان همچنان ادامه دارد. درباره این آتش سوزی همکارم مرتاد قاسمفر از بختیار خوشنام، خبرنگار خبرگزاری موکریان در شهرستان سقز، پرسیده که آتش سوزی در چه شرایطی است. بختیار خوشنام:
آتش سوزی که از 25 مرداد ماه شروع شده بود در حد بسیاری کنترل شده، ولی به صورت کامل هنوز خاموش نگردیده.
دلیل اصلی شعله ور شدن آتش در مناطق طبیعی مریوان آیا تا کنون روشن شده یا خیر؟
بیشتر دلیل آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی زاگرس عامل انسانیه. در کنار عامل انسانی هم گرم شدن هوا و خشک شدن پوشش طبیعی زاگرس باعث این شده که آتش سریع‌تر سرایت کنه، ولی بیشتر عامل انسانی دلیل آتش سوزی ها بوده.
این آتش سوزی ها تا کنون چقدر خسارت وارد کرده؟
خسارت ریالی به صورتی که بتونیم برآورد کنیم مشخص نیست، چون مرجعی که مسئول این امره تا الان نسبت به این مسئله اونجوری که باید شاید عمل نکرده که آمار کاملی بده، ولی بیشتر از حدوداً 130 هزار هکتار از این زمینا در طول 10 سال گذشته دچار حریق شده.
آیا امکانات کافی اعزام شده برای مهاراتش؟
انجمن سبز چیای مریوان اینا تلاش بسیاری کردن که یکی از انجمنهای مردمی و غیر دولتی به صورت NGO کار میکنه، اینا تلاش بسیاری کردن برای مهار آتش منطقه مریوان و در طول این مدت 15 تیمو به این مناطق اعزام کردن، ولی به گفته شاهدای محلی و منابع محلی ارگانهای دولتی اراده کافی برای کنترل این بحران را نداشتند و نسبت به مهار آتش سوزی اقدام جدی و لازم را انجام ندادند.
فعالان محیط زیست میگن که آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس الان دیگه به یه امر روزانه مبدل شده.
بله متاسفانه ما هر روزه شاهد آتش سوزی در مناطق زاگرس هستیم. در منطقه سبار، منطقه بانه، در استان کردستان آتش سوزی داشتیم. در چند روز گذشته در منطقه مریوان بوده. امروز در حد فاصل شهرستان اسلام آباد غرب در منطقه باندره از توابع بخش حمیل آتش سوزی داشتیم که متاسفانه آتش سرایت کرد به منطقه شیروان چرداول در استان ایلام و یگانهای حفاظت منابع طبیعی به اونجا اعزام شدن با نیروهای مردمی و در حال کنترل کامل اون هستند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو فرصت دارم تا اعلام کنم: 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. شماره پیامگیر ما رو هم میتونید یادداشت کنید: 20487998998 و 860.